بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما غير الحاكم ممن اتفق له أخذ المالين من الشخصين المقر لهما في مسألة إقرار بله یه روایتی براتون بخونم. بالاخره ایام شهادت صدیقه طاهره، صدیقه کبرا هست. یه اختلافی رو ما با اهل سنت داریم. آقایون اهل سنت یکی از حرفهایی که دارن این است که صحابی رسول خدا با همون تعریفی که خودشون میکنن، که صحابی یعنی کسی که پیغمبر رو دیده باشه و در محضر رسول خدا رسیده باشه و در زمان رسول خدا در واقع زندگی کرده، اینا همشون عادلن، همشون آدم های درستی هن، آدم های خوبی هن. بعدم که تو تاریخ نقل میکنیم که آقا فلانی مثلا فلان کار رو کرد، فلانی فلان کار رو کرد، معاویه فلان کار رو کرد، میگن اجتهده بگید و اخطأ. بالاخره آدم عادل هم ممکنه خطا کنه. اجتهده و اخطأ. بگردید آقایون، بگردید توی روایات، تو متون تاریخی، به نظرم موارد عدیده ای می شود پیدا کرد که این حرف آقایون اهل سنت که گفتن اجتهد و اخطأ رو ما رد کنیم. موارد عدیده ای وجود داره که نشون میده که واقعا خیلی از این کارا از روی خطا بگید نبوده، نمیشه حملش کرد در خطا. یه نمونه شو من میخوام براتون امروز بخونم، یه نمونه از اون روایاتی که نشان میدهد که اینطور نبوده که صحابی همشون بگیم اجتهده و اخطأ. نه، یه جاهای غرض‌ورزی است، معلومه. بنده خدا گفت دیگه ما رو فهم خودمون که نمیتونیم دم کنی بذاریم. یه وقتی عرض کردم براتون مشهد که ما بچه بودیم یه کسی از دنبه بعدش می اومد، اسم دنبه رو می آوردی می افتاد دنبالت، می زد بعد سر دیگه قیمه تو مسجد که میشه از دنبه ها رو می خورد، می گفت اشاره سیب زمینیه. حالا نمیشه یه چیزایی رو اینجوری ماسمالیش کرد. بعضی از حرفا اینجور ماسمالی کردنه، مثل دنبه رو بخوری بعد بگه ایشالله سیب زمینیه. یکی از اون مواردی که نشون میده واقعا اینا خطا نیست این روایته. روایت چیه؟ من این مقدمه رو عرض کردم که یک بهره ای از روایت برده باشیم. روایت اینطور داره، عایشه به عنوان یکی از صحابی رسول خدا که همسر رسول خدا هم بوده میگه کنت عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الله
صلی علی
محمد. من خدمت رسول خدا بودم. فذکرت علی، نام علی به میان آمد. فقال یا عایشه، پیغمبر فرمود عایشه لم یکن قد تو فی الدنیا احب الالله منه، لم یکن قد تو، هرگز تو دنیا کسی محبوبتر پیش خدا از علی پیدا نمی کنی. محبوب ترین فرد پیش خدا علیه. و من زوجتهی فاطمه ابنتی، محبوب تر از فاطمه پیدا نمی کن. و من ولدی الحسن و الحسین، تعلمین یا عایشه ایو شیئن رأیت لابنتی فاطمه و لبعلها، میخوای بدونی چی من تو فاطمه و شوهرش دیدم که این حرفو میزنم؟ قلت اخبرنی یا رسول الله. عایشه میگو گفتم شما بفرمایید، من که بلد نیستم که. قال یا عایشه ان ابنتی سیدت و نساء اهل الجنه. آقا پیغمبر داره حرف میزنه. ان ابنتی به عایشه سیدت و نساء اهل الجنه. و هر کی میره بهش آدم خوبیه دیگه، بالاترین آقا سرور خانوم های اهل بهشت فاطمه است. و ان بعلها لا یقاس به احد من الناس، نه به احد من المسلمین، نه به احدی که تو زمان پیغمبر، نه به احد من الناس. شوهرش علی قابل قیاس با احدی از مردم نیست. و ان ولدیه الحسن والحسین هما ریحان طایف دنیا و الاخره. یا عایشه انا و فاطمه و الحسن و الحسین و ابن عمی علی فی غرفه بیضا، ما پنجتن فی غرفه بیضا اساسها رحمت الله و اطرافها رضوان الله و هی تحت عرش الله و بین علی و بین نور الله باب، بین علی و بین با نور خدای متعال بابی است که ینظر الی الله، امیر المؤمنین به خدای متعال نظر میکنه و ینظر الله الیه. و ذالک وقت یلجم الله الناس بالعرق علی رأسه تاج قد ازاء ما بین مشرق و المغرب، تاجی بر سر امیر المؤمنینه که مشرق و مغرب رو روشن میکنه. یرفل فی حلتین حمراوین و قال الله، بعدم حدیث قدسی میخونه حضرت، خلقتک و علی، خدای متعال فرمود ای پیغمبر من تو رو خلق کردم و علی رو من طینت العرش، ثم خلقت ذریته و محبیه من طینت تحت العرش و خلقت مبغضیه دشمنان علی رو من طینت الخبال، خبال یعنی شر و فساد، و هی طینت من جهنم. خب حالا شما حساب کنید یه همچی کلامی رو کی فرمود؟ پیغمبر. در مورد کی فرمود؟ در مورد علی، فاطمه، حسن، حسین. به کی فرمود؟ به عایشه. بعد عایشه چه کار کرد؟ جنگ جمل علیه امیرالمومنین را انداخت. پیغمبر نفرمود علی الان اینجوریه که یک کسی بگه خب آدم ها تغییر میکنن تو زمانهای مختلف، نه، میگه سیدت و نساء اهل الجنه، میگه لا یقاس به احد من الناس. حرفا حرفایی است که به هیچ وجه، یا باید بگیم طرف خیلی کم فهمه، ببخشید سفیهه، نمیفهمه. اما اگر گفتیم ذره ای فهم داره، توان داره، ذهنش کار میکنه، نمیتونی اینا هم بر خطا بکنی، بگی خب حالا اجتهده و اخته. عرض من اینه، روایاتی که آدم میتونه پیدا کنه، حالا یه کسی اینو دست بگیره، یه کسی که حوصله داره، ها این خودش یه کتابه، رد این جمله اهل سنت که گفتن اجتهده بگی و اخته، ردش به چیه؟ به اینه که 50 تا 100 تا از این جور روایات پیدا کنیم که واقعا قابل حمله بر خطا نباشه. وقتی اینا به این راحتی ها نمیتونن بگن اجتهد و اختر، لا اقل اهل سنت، حالا علماشون رو کار ندارم، اونایی که بالاخره جز علمای اهل سنت، علمای دینی اهل سنت نیستن، این کتابا رو بخونن، اینا رو بشنون و بفهمن که به این راحتی ها نمیتونیم بگیم اجتهد و اخطأ، که بعد بگیم اگر ابوبکر هم قصد خلافت کرد اجتهد و اخطأ، اگر دومی هم اون کارا رو کرد اجتهد و اخطأ. به این راحتی نمیتونیم ما این حرفا رو بزنیم. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. اینکه مطلب اکثر انتشار میدن که علمای ما مکاشفه کردن زمان عموم، زمان رفت آقا رسول الله و بعد اینجور چیزایی که شیعه ها میگن نیست، دارن این رو گسترش میدن. جالبه. باعث فلسفی و عرفانی و کلامی دارن به شکلت اینا رو تدریس میکنن. متاسفانه من فکر میکنم ماها کم کار میکنیم. ماها که میگم یعنی حوزه شیعه آقا باید به نظرم جلو جلو بره سراغ پاسخ به شبهات. ما کم نداریم الحمدلله در کتب اهل سنت حرفایی که به نفع ماست. اصلا کتب شیعه رو بذاریم کنار، اگر الان همه آثار شیعه رو، اینو به جد عرض میکنم ها، یه ادعاست، اگر همه آثار شیعه رو شما بریزید توی یه جایی نخ بریزید روش، همه رو بسوزونید، فقط و فقط از کتب اهل سنت و آثار اهل سنت حقانیت یقینی و قطعی شیعه و امیرالمؤمنین و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین قابل اثبات، حقانیت امیرالمؤمنین قابل اثبات از کتب اهل سنت. البته متاسفانه بالاخره اونا امپراتوری های رسانه‌ای به کمکشونه. حتی من اخیراً که چه عرض کنم، بیش از شاید 10 سال از بعضی از آقایون شنیدم که حتی دارن دست میبرن تو کتاب های خودشون، یعنی کتاب های خودشون رو هم که دیگه یه وقتایی نمیتونن پاسخ ما رو بدن از کتاب های خودشون، اونها رو هم دارن تو چاپ های جدید یه چیزایی رو ازش حذف میکنن. اما به نظرم حق مخفی نمیمونه، فقط ما باید کار خودمونو بکنیم، یعنی اون زحمتی که ما باید بکشیم ما نباید کوتاهی کنیم دیگه، بقیهش هم دست خدای متعال. انشاءالله خدای متعال حقانیت شیعه رو بیش از پیش برای مردم دنیا به اثبات برسن. بازم صلوات برسن. اللهم صل علی محمد. بله، این روایت رو براتون از بهار الانوار جلد 37 صفحه 78 و 79 خوندم. بهار جلد 37 صفحه 78 و 79. خب خاطر مبارکتون باشه، در بحث خودمون آخرین اشکال و انقلتی که مطرح شد این بود که مخالفت قطعیه با علم اجمالی زیاده، فوق حد احصا است به تعبیر مرحوم شیخ انصاری، لذا شما نمیتونید بگید مخالفت قطعیه با علم اجمالی اشکال داره. نه، مخالفت قطعیه اشکال نداره. 7 مورد رو ایشون شمرد. شیخ انصاری رفت سراغ جواب به این موارد، اول رفت سراغ اون شبهه غیر محصوره، بعدم رفت سراغ حکم حاکم توی اون موارد اقرار و موارد دیگر. حاکم رو چی گفتیم در موردش آقایون؟ دقت کنید، حاکم رو در موردش گفتیم که حکم حاکم بر اساس علم اجمالی یا علم تفصیلی خودش نیست، بر اساس عرض کنم اسباب ظاهریه است، مثل اقرار و مثل بیانه و مثل قسم و اینا او قضاوت میکنه، کار به علم خودش نداره، لذا علم خودش ملاک نیست. کما اینکه مفتی هم در اون واجد المنی فی صوب المشترک گفتیم به علم خودش کار نداره، میگه وظیفه این آقا چیه. عرض کنم لذا حاکم رو ما مشکل نداریم، اون مواردی که برمیگرده به حاکم رو مشکل نداریم. اما دوستان بزرگوار، این 7 موردی که گفتیم بعضیاش ربطی به حاکم نداشت، میتونید بگید مثل مورد چندون؟ از 7 مورد مثل مورد سوم، باریکلا مورد سوم آقایون چی بود؟ گفتیم اون اون جایی که دو نفر، یک نفر اقرار میکنه برای دو نفر و بعد حاکم میگه مقر باید خود اون مثلا انگشتر رو بده به مقر له اول و قیمتش رو بده به مقر له دوم. خب تو مورد سوم گفتیم حالا کار به این حکم حاکم نداره. تو مورد سوم گفتیم اگر یه شخص ثالث بیاد هم انگشتر رو از نفر اول بگیره مثلا بخره ازش، هم پول رو از نفر دوم بگیره مثلا به عنوان ثمن یه بیعی، کتابشو بفروشه اون پولو بگیره، الان هم انگشتر رسیده دست من شخص ثالث کمکم کنید، هم اون دو درهم رسیده دست من. خب اینجا گفتیم من شخص ثالث که حاکمم نیستم و قاضیم نیستم، من میتوانم هم تو انگشتر تصرف کنم کمکم کنید، هم تو دو درهم تصرف بکنم، با اینکه من علم اجمالی دارم که احد الاخذین بگید درست نیست، چون یقینا یکی از این دوتا مال مال خود این آقایون نیست، یا انگشتر یا اون. تازه اگر درست باشه حالا چه بسا جفتش هم غلط باشه، چه بسا اقرار اون تو جفتش غلط بود، حالا ما کار نداریم، بر فرض که درستم باشه انگشتر یا مال اینه یا مال اونه دیگه، مال جفتشون که نیست که، وجهی نداره که ما هم انگشتر رو از نفر اول بگیریم هم حالا حاکم میگید بر اساس اسباب ظاهری قبول، اما این شخص ثالث بر چه اساس هر دو رو بتونه تصرف کنه؟ اون که دیگه حاکم نیست که شما بگید بر اساس اسباب ظاهریه مثلا اخذ میکنه. اینو چجوری جواب میدی آی شیخ انصاری؟ درست شد؟ حالا شیخ انصاری میفرماید اصلا من این مورد سومو قبول ندارم، اصلا ما قبول نداریم که شخص ثالث هم بتواند کمکم کنید در انگشتر تصرف بکنه و هم بتواند در اون دو درهم تصرف بکنه. ایشون میگه من اصلا اینو قبول ندارم، حکم حکم غلطی است. اول اینو میگه، درست شد؟ بعد میگه مگر اینکه یه چیزی بگیم، این مگر اینکه دوستان میخواد درستش کنه بر اساس یک مبنایی، اون مبنا چیه؟ ببینید آقایون، یه مبنایی وجود داره، یه حرفی رو آقایون دارن و اون حرف این است که اگر مالی رو مثلا آقای زید بر اساس حکم حاکم اخذ بکنه، ها، من بر اساس حکم حاکم یه مالی رو اخذ کردم، این مال چه واقعا مال من باشه چه واقعا مال من نباشه، چون حکم حاکم روشه، بگو دیگران میتونن با این مال معامله ملک واقعی من بکنن. اگه من تو باطن خودم میدونم حقم نبوده این مال رو بگیرم، اما من جائز نیست تو این مال تصرف کنم، اما دیگران چون بر اساس حکم حاکم این مال رو من اخذ کردم می توانند با این مال کمکم کنید معامله حکم واقعی بکنن، ملک واقعی من بکنن، و لذا چون انگشتر رو نفر اول به حکم بگو حاکم گرفته، دو درهم رو هم دومی بگو به حکم حاکم گرفته، گرچه ما میدانیم یکیش ناحقه اما بالاخره حکم حاکمه، لذا چون حکم حاکمه من هم با انگشتر میتونم معامله مال واقعی این آقا بکنم، هم با اون دو درهم میتونم معامله ملک واقعی اون آقا بکنم، ولذا اگر هر دو رو گرفتم اصلا این دوتا اشکالی نداره. دقت میکنید؟ چون به حکم حاکم این مال شد مال واقعی این آقا، اون مالم شد مال واقعی اون آقا، و وقتی مال واقعیشونه دیگه شک و شبهه‌ای باقی نمیمونه. در واقع میدونید این حرف مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این است که ملاک در ترتیب آثار موضوعات شرعی مثل ملکیت، زوجیت و امثال اینها، آیا ملکیت نزد مالک است، زوجیت نزد زوجینه که باید صحیح باشه، و اینکه این ملکیت و زوجیت نزد دیگران صحیح هست یا صحیح نیست، علم اجمالی بر خلافش دارن یا ندارن، این ملاک نیست. مهم اینه که این ملکیت مثلا حالا توی بحث قضا به حکم حاکم مال این آقا باشه، این ملاک و لذا میشه ملک واقعیش. مگر علم تفسیری داشته باشیم بر خلاف، که طبعا اگر علم تفسیری داشته باشیم نمیتونیم بر خلاف اون حکم تفسیری حرف بزنیم. و لذا دوستان تو بحث نماز آقایون یه حرفی زدن، دقت کنید چه عرض میکنم. میگن اگر تو همین عرض کنم خدمت شما واجد یلمنی فی الثوب المشترک، دو نفر یه ثوب مشترکی دارن، منی درش پیدا شد، یقین کردیم که یکشون جنوبه، فتوا چی شد؟ دیروز عرض کردم فتوا چیه؟ یه سری از آقایون فتوا دادن این آقا میتونه حکم طاهر برای خودش قائل باشه، براءت جاری کنه. اون دومی هم همینجور. حالا این دو نفر رفتن نماز جماعت بخونن، یکیشون وایساد امام جماعت، کمکم کنید، یکیشون هم وایساد پشت سر امام جماعت، جمعیت هم پشتشون وایساده، امام جماعت وسط نماز خوندماغ شد، همون امام جماعت که یکی از این دوتاستا خوندماغ شد، رفت دماغشو بشوره و اینا، این آقا رو کشید جلو، نفر دوم رو کشید جلو، گفت تو بقیه نماز رو بخون، بقیه میتونن این نماز رو تا تش ادامه بدن یا نه؟ نصفشو نفر اول خونده، کمکم کنید، نصفشو نفر دوم خونده، اینم قطعا یکیشون جنوبه، میتونه یا نمیتونه؟ آقایون گفتن میتونه. چرا؟ چرا؟ چراش معلوم بشه؟ چرا این نماز جماعت صحیحه؟ چون من غیر اون دو نفر با نفر اول معامله طاهر کردم. چرا؟ چون او براءت داشت، بر اساس براءت او طاهر است، کار به علم اجمالی من نداره. او میگه آقا من شک دارم جنوب شدم یا نه، بگو استصحاب طهارت میکنم یا براءت از وجوب غسل میکنم، میگم واجب نیست غسل بر من. نفر دومم استصحاب طهارت میکنه یا براءت از وجوب عرض کنم غسل میکنه، هم نماز او صحیح هم نمازی، ولو ما علم اجمالی داریم به جنابت یکیشون، اما هر کدوم برای خودش حکم شرعیش چیه؟ بگو طهارت. شرط که بریزه، اما خوردی شما نریخته. چرا دیگه دو رکعت؟
نفر اول ریخت.
شما اول این بحث این شبه هنوز تو ذهن همون بشن نمی کنید، ویلش هم نمی کنید. می دونی چرا؟ ببین آقا این دو رکعت شو با نفر اول خونده، دو رکعت شو با نفر دوم، یعنی هم لیوان اول رو خورده هم لیوان دوم، لیوان اول نریخته که از محل ابتلا خارج بشه. شما اگه اینجوری باشه میگه خب من اولی رو میخورم، خب اولی که از محل ابتلا خارج شد بعد دومی رو میخورم، نمیشه که، نه نمیشه آقا، چون علم اجمالی پیدا میکنی. شما شیخ انصاری حرفش چی بود سابقا؟ میگه مخالفت قطعیه نمیشه کرد، اگه یه لیوان بریزه شما دومی رو بخوری مخالفت قطعیه نیست، اما اگه اولی رو بخوری یا از محل ابتلا خارج بشه نمیتونی دومی رو بخوری. شما هنوز تو این موندی، خیلی خوب، اب نداره، حاشیه بزن، اشکال نداره.
اینجا موضوع دوتا با همه یا یکی با
هم؟ یکیه. اما حرف اینه تو بابی که دو نفرن و شما علم اجمالی به جنابت احد هما داری، ما تو این بحث خصوص این بحث میخوایم بگیم هر کسی حکم شرعی خودشو باید بسنجه و دیگران هم باید همونجوری باش معامله کنن. اگه دوتا ظرف بود که یکیش خم بود ما نمیگفتیم آقا تو هر دو رو میتونی استفاده کنی، اما اینجا میگیم تو یک نماز به هر دو میتونی اقتدا کنی. چرا؟ چون اولی که نماز خوند بر اساس استصحاب طهارت یا براءت از وجوب غسل نماز خوند، برای خودش حکم طهارت حجت شرعی بود و منی هم که از خارج دارم نظارگر مسئله هستم باید همون حکم بگو خودش رو برای خودم چکار کنم؟ واقع بدانم. لذا هم میتونم به اولی اقتدا کنم هم به دوم. نگاه کنید دوباره.
دومی دقیقاً چطور میشه؟ مورد اولی رفت شد، دومی چطور میشه؟
بالاخره
یه
چیزی اول میشه. بچه‌ها اونجا دارن میفهمن.
نمیشه که همچین. آره.
اگه شما همون معادله که باوری شده با دومی میشه.
بگو اینقدر من میگم تا بچه‌ها بفهمن. نگاه کن آقا. حالا عبارت رو نگاه کن، عبارت رو نگاه کن. و اما غیر الحاکم ممن اتفق له اخذ المالین، اما غیر حاکم، این غیر حاکم آقایون در واقع داره جواب سومی رو میده و نظائرش تو موارد دیگه هم هستا. یعنی این عرض من مثلا تو مورد چهارم هم اگر اینجوری فرض کنیم که یک نفر میاد هر سه مال رو یا دو تا قیمت رو میگیره، اونجا هم قابل تطبیقه، گرچه مورد چهارم این نبود ها، اما میشه اونجا هم تطبیق داد. علی حال این غیر حاکم الان مستقیما داره اون مورد سوم رو مثلا جواب میده، میگه اما غیر حاکم ممن اتفق له اخذ المالین، از کسانی که اتفاق میفته براش اخذ هر دو مال، یعنی هم انگشته رو از اولی میگیره هم دو تا دو درهم رو از دومی، من از شخصین المقر لهما فی مساله الاقرار فلا نسلم جواز اخذه لهما. اولا ما اصلا حکم قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که جائز باشه اخذ هر دو مال، بل ولا لشیء منهما. آقایون نه تنها هر جفتشو نمیتونه بگیره، کمکم کنید، بلکه یکیش هم نمیتونه بگیره، چون توی علم اجمالی ما گفتیم تو شبه محصوره احتیاط واجبه، اشتغال یقینی چی میخواد؟ بل ولا لشیء منهما، یعنی یکیش هم نمیتونه بگیره، یعنی انگشتر رو هم فقط نمیتونه از یکی بخره، جائز نیست. الا این الا میخواد اون مبنا رو بگه، البته این مبنا یه مبنایی است که بعضیا قبول دارن، ممکنه بعضی هم قبول نداشته باشن ها. یه وقتی بهتون عرض کردم اون زمانی که مرحوم آقای مشکینی و مرحوم آقای امینی و آیت الله جوادی نماز میخوندن توی قم، نمیدونم کی اون موقع قم بوده، عرض کنم خدمت شما تو نماز جمعه من خودم شنیدم از آقایون که گفتن، برخی سوال کردن که چون میدونید اختلاف نظره که نماز جمعه در زمان غیبت مکفی از نماز ظهر هست یا نیست، ولذا بعضی ها شبهه کرده بودن که آقا ما مقلد یه فردی هستیم، این آقا نماز جمعه رو مکفی از نماز ظهر نمیداند، اما مثلا یکی از این سه بزرگوار مکفی میداند، نماز جمعه شو میخونه بعد میخواد نماز عصر بخونه. به نظر من این آقا بدون نماز ظهر داره نماز عصر میخونه، نماز جمعه که مکفی از نماز ظهر نیست، به نظر من بدون نماز ظهر داره، کمکم کنید، نماز عصر میخونه. من میتونم نماز عصرمو به این آقا اقتدا کنم ولو او به فتوای خودش نماز جمعه از نماز ظهر مکفی باشد. این اختلاف نظر هست، همینه، همینی که الان داریم عرض میکنیم. لذا اونجا آقایون گفتن اینا همه نماز ظهرشون رو ولو احتیاطاً چیکار میکنن؟ میخونن که مقلدین، عرض کنم اونایی که نماز جمعه شرکت میکنن، مشکلی نداشته باشن، به احتیاط هم که شده حالا ولو نظرش هم نباشه، اما میخونه نماز رو احتیاطی میخونه که یه وقت بقیه، پس معلوم میشه دوستان اینو بعضیا قبول ندارن ولو آقا فتواش اینه، اما من نمیتونم نماز عصرم رو به او اقتدا کنم. میخوام میگم تو این مسئله اختلافه، اینجور نیست که همه قبول داشته باشن، اما بالاخره یه نظر دیگه. الا اذا قلنا بانما یاخذه کل منهما، مگر ما قائل باشیم به این که اون چه اخذ میکند آن را هر کدوم از این دوتا، یعنی انگشتر و دو درهم، یعامل معه معامله الملک الواقعی، یعنی دیگران با این مال باید معامله ملک واقعی بکنن، نظیر ما یملکه ظاهرا به تقلید اب اجتهاد مخالف لمذهب من یرید ترتیب الاثر. آقایون بزرگوار اگر یه لحظه من دقت کنید، اگر دوستان ما با مال مردم معامله واقع نکنیم، اون اموالی که بر اساس تقلید صحیح و اجتهاد صحیح اتفاق افتاده، سنگ رو سنگ بند نمیشه ها. میدونی چرا؟ چون الان شما میرید منزل اخوی خودت، میری منزل پدره، پدرت مقلد یکیه، اخویت مقلد یکیه، شما مقلد یکی دیگه این، اون آقا فلان معامله رو ربوی نمیدونه، فلان معامله رو صحیح میدونه، اما مرجع تقلید شما میگه این صحیح نیست، شما میخوای بری خونه غذا بخوری. به اجتهاد شما باشه، به تقلید شما باشه، تو مال او چیه؟ حرام هست. چون اون مقلد شما میگه چی؟ میگه این معامله ربویه. اما مقلد اون آقا چی میگه؟ میگه ربوی نیست. او بر اساس تقلید صحیح خودش مالش چیه؟ حلاله. اگه شما بنا باشه معامله مال حلال باش نکنی، خیلی کار مشکل میشه. دقت میکنه؟ ولذا میگه نظیر و ما یملک و نظیر و اون چه انسان مالک میشه به حسب ظاهر، حالا به تقلید یا اجتهادی که مخالف است با مذهب من یورید ترتیب الاسب. یعنی اون آقا برادر شما مقلد یک کسی است، بر اساس او عرض کنم تقلیدی که از او داره یا اجتهادی که هست، مالک یه چیزی میشه مخالف با نظریه کسی که میخواد ترتیب اثر بده. بله باشه، مال مجهول هم بالاخره نمیتونی شما استفاده کنه. بین همیشه اینجوری نیست، همیشه اینجوری ممکنه برای درست کردنش یه جایی حرفو بزنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی، این بحث سهم سادات رو من شنیدم ایشون اینجوری حل میکرده. چون میدونید خمس یه سری آقایون میگن تقسیم میشه، یه بخشیش سهم امامه، یه بخشیش سهم ساداته. الان این خمسی که به عنوان شهریه میدن به آقایون چجوریه؟ سهم سادات رو جدا میکنن، سادات فقط از اونا میگه اینجوری باشه من باید 10 برابر شما شهریه بگیرم. سهم سادات چه اینجوری نیست که فقط بدن به سادات طلبه. عرض کنم حالا یه سری میگن نه این اختصاص نداره و سهمش معین نیست که بگیم حالا حتما باید نصفش اینجوری باشه. اما میگن مرحوم آیت الله گلپایگانی، حالا اینو پیگیری کنید، منم شنیدم، میگن ایشون میگفته آقا من خودم سیدم، عیالم هم زیادن، همه طلبا عیال منن، نانخور منن، من خودم اینو تملیک میکنم بعدم میدم به طلبا. راهی اینجوری بخوای خب بله میشه درستش کرد، بگیم آقا مجهول المالک، مجهول المالک هم عرض کنم چیز اجازه میده، مجتهد اجازه میده، اما همش اینجوری نیست. میخوام عرض کنم این مبنای محکمی است نسبتاً، یعنی قابل دفاع توی مواردی. علایالن این میخواد اینو بگه، بناءً علی ان الابره فی ترتیب آثار الموضوعات ثابته، بنابر این مبنا که ملاک در ترتیب آثار موضوعات ثابته فی الشریعه مثل ملکیت، زوجیت و امثال اینا، به صحتها عند المتلبس بها. مهم این است که این زوجیت و ملکیت نزد خود اون آقا درست باشه. اگر ملکیت پیش اون آقا درسته، اگر طاهر بودن پیش خود اون آقا درسته، شما هم همونجوری باش معامله کن، ولو بر اساس اجتهاد یا تقلید شما این ملکیت درست نباشد. به صحت ها اندل مطلب بسبه ها، یعنی همین که اندل مطلب بسبه ها صحیح باشه مثل مالک و زوجین و امثال این کافیه. البته مالم یعلم تفصیلا من یورید ترتیب الاثر خلاف ذلک، مگر علم تفصیلی داشته باشه. آدم علم تفصیلی داشته باشه یه بحث دیگه است. ولذا قیل به جواز الاقتدا فی الظهرین، ولذا گفته شده به جواز اقتدا در نماز ظهر یا عصر. به واجد المنی فی صلات واحده بناء علی ان المنات فی صحت الاقتدا از صحند المسلی ما لم یعلم تفصیلا فساده. این ظهرین دوستان اگر معناش یا ظهر باشه یا عصر باشه، مثالش میشه همون مثالی که من عرض کردم، ظهرین یعنی یا ظهر یا عصر، که نصف ظهر رو به یکیشون اقتدا کنه، نصف عرض کنم دیگرش رو به دیگری اقتدا کنه. اما اگر مراد ظهر از ظهرین ظهر و عصر باشه، که ظهر رو به یکی اقتدا کنه، کمکم کنید، عصر رو به یکی دیگه اقتدا کنه، اونم میتونه باشه، اونم میتونه باشه که من وقتی ظهر رو به یکی اقتدا میکنم، عصر رو به یکی اقتدا میکنم، یقین میکنم یکی از این دو اقتدا صحیح نیست، یعنی یکیش غلطه. حالا اگه ظهر غلط باشه که جفتش غلط میشه، چون عصر هم مترتبه بر ظهر دیگه، ظهر درست نباشه عصرش هم خراب میشه. اما هر دو جور میشه تصویرش کرد. حالا ایشون ظاهر کلامش دومی باشه حرفی نیست، من خیلی اصراری ندارم، اما قابل تصویر برای هر دو هست. سوال دارید بفرمایید.
قید یعنی
باریکلا این فی صلات واحده معید اون استظهار ماست، گرچه فی الظهرین انگار دومی رو میگه، اما فی صلات واحده. اما من میخوام عرض کنم این قیدم که نبودا، اگر دو نمازم باشه باز این بحث وجود داره، تفاوتی نداره. این دو نمازم که باشه بالاخره من وقتی ظهرمو به یکشون اقتدا میکنم، عصرمو به یکشون اقتدا میکنم، این بحث پیش میاد که قطعاً علم اجمالی دارم که یکیش باطله چون یکیشون جنوب بوده. دقت میکنید؟ یعنی میخوام بگم ولو ایشون منظورش با قید فی صلات واحده و اولی باشه، اما دومی هم همین بحث رو داره، تفاوتی داره. چی؟
امام اولی گفت
خب
ما علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو نفر نرو
خب
امام اولی رفت،
دومی شد امام.
خب دومی شد امام.
خب
اولی رو با استصحاب یا براءت خب رد کردیم، رفتیم، مشکلی نداره.
دومی هم استصحاب و براءت داره دیگه.
چجوری خب علم اجمالی من به این دو نفر رفت؟ یکی از این دو نفر قطعاً چیز. علم اجمالی من این وسط چی میشه که شما میگید رفت شد رفت؟
ببینید آقا دقت کنید چی عرض میکنم. شیخ انصاری حرفش اینه، میگه شما که نمیخوای استصحاب کنی، که شما که نمیخوای براءت جاری کنی، کی داره استصحاب و براءت جاری میکنه؟ خود اون شخصی که الان جنب هست یا نیست مشکوکه. آقای زید و عمرو لباسشون مشترکه، یکشون هم جنب. زید میگه من به عمرو چه کار دارم؟ عمرو سی خودش، منم سی خودم. من زید الان شک دارم جنبم، استصحاب و طهارت جاری میکنم. درست شد؟ براءت از وجوب غسل جاری میکنم. دقت کنید، دقت کنید آقا، بذارید عرض من تمام بشه. امرم برای خودش چیکار میکنه؟ بگو. براءت جاری میکنه. اون وقت اگر این اگر رو دقت کنید، اگر مبنای ما این شد که شخص ثالث وقتی به این دوتا نگاه میکنه بگه آقا من به علم اجمالی خودم کار ندارم که یکی از این دوتا جنوبه، زید چون خودش برای خودش براءت از وجوب غسل داره یا استصحاب طهارت داره، من باید با زید معامله فرد طاهر بکنم، کما اینکه با امرم همینجور. این مال این نماز اینجوری، اما نسبت به دوتا ظرف دیگه ما نمیتونیم این کارو بکنیم. اصلا اونجا ما این حرفو نمیزنیم، نسبت به دوتا ظرف که دیگه نمیتونیم بگیم این ظرف برای خودش براءت جاری میکنه، من نسبت به این ظرف باید براءت جاری کنم. اون باریکلا
اونجا که دو تا ظرف، اگر من اون یه ظرفش رو بخورم یکی دیگه هم یه ظرفش بخوره، از هر دو تام آب دهنمون بیفته توی یک ظرف، میشه خورد یا نمیشه
خورد؟ نه آب دهن پاک،
اون براءت جاری کرده، منم براءت جاری کردم، الان آب دهنمون افتاده.
نه اونجا میشه خورد یا نمیشه خورد؟ اونجا علم تفصیلی پیدا میکنی، نه علم اجمالی.
همینه دیگه استاد،
نه
شما میگید خودش برای خودش براءت جاری میکنه، میشه اختلاف کرد. اون یکم خودش برای خودش براءت جاری.
ببین شما تمام شد؟ خب آره عرض کنم محضرتون. ببینید آقا تفاوت اون دوتا ظرفی که یکیش نجسه با این دو نفری که یکیشون جنوبه فقط در اینه. دوتا ظرفی که یکیش نجسه یا یکیش خمره، من میخوام از این دو ظرف استفاده کنم، این دوتا ظرف هم برای خودشون که براءت ندارن، من میخوام، من مکلف میخوام براءت جاری کنم. درست شد؟ من اگه بخوام براءت تو هر دو جاری کنم با علم اجمالی من جور در نمیاد، مخالفت قطعی با علم اجمالی میشه. اما اگر من بریده از این نماز جماعت، درست شد؟ به این دو نفر نگاه میکنم، من میخوام براءت و استصحاب جاری کنم یا اون دوتا؟ اون دوتا میخوان براءت جاری کنم. درست شد؟ گوش بده آقا، قرار شد دیگه گوش بدی بعدش، قرار شد دیگه گوش بدی. اون دو نفر وقتی براءت جاری میکنن، آقای زید برای خودش براءت جاری میکنه، برای خودش میشه طاهر. امرم براءت جاری میکنه، برای خودش میشه طاهر یا استصحاب طهارت. حالا برای خودش که طاهر شد، من میرم از فقیه سوال میکنم، میگم اگر آقای زید و عمرو که دو تا مکلف عاقل و بالغن، برای خودشون استصحاب طهارت جاری کردن و برای خودشون شدن طاهر، من با اونا چه معامله‌ای باید بکنم؟ میگه تو چشتو ببند، کار به علم اجمالی نگیر، با اینا معامله طاهر کن. فکر کن اولی، چون شارع گفته تو طاهری دیگه به استصحاب طهارت، فکر کن اولی طاهره، فکر کن دومی طاهره. وقتی طاهر شد، من نماز جماعتم رو به دو نفری کمکم کنید، به دو نفری اقتدا کردم که هر دو بر اساس استصحاب طاهرن، به حکم ظاهری طاهرن. اما شما وقتی این دوتا ظرف رو میخوری به حکم ظاهری طاهر نیستن اینا، به حکم اونجا حکم ظاهری نداره که هر جفتش جاری شده باشه و بگی آقا من به حکم ظاهری که جاری شده دارم عمل میکنم. نه، حکم ظاهری نداره. حکم ظاهری چون برای خودته نمیتونی تو هر دو جاری کنی. آخر و دعوانا انا الحمد لله.